و اما مباحثه اصول. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که در جلسه قبل داشتیم درباره این بود که چگونه تصویر بشود که این طیف وسیع مرکبات شرعی که هست موضوع له این اسم جدیدی باشد که حالا به نحو حقیقت شرعی است. معمولا اگر مجازم بگیم، خب مجازم که استعمال می شود در چه معنای مجازن استعمال می شود؟ مثلا صلات وضع شده است به حقیقت شرعی برای چه معنایی که طیف وسیع و مدل های مختلف نماز رو شامل بشه، از نماز دو رکعتی گرفته تا نماز چهار رکعتی، قصر رو تمام، نماز آیات و مدل های مختلف. خب پنج مدل گفته شد، در واقع چهار مدل به دنبال این بودن که فرض تصویری داشته باشن که نیاز به جامع نداشته باشه، که البته گفتیم مدل دوم خودش باز هم نیازمند تصویر جامع هست. اون چهارتا رو اگر نپذیرفتیم که دیروز گفتیم پذیرفتنی نیست، خلاف وجدان از نسبت به استعمالات عرفی که هست، لا محال شما باید به نحو مشترک معنوی در نظر بگیرید. یعنی اگر شما استعمال رو مشترک لفظی نگرفتید، احتمال اول، اگر وضع عام موضوع لخاص نگرفتید، احتمال دوم، اگر استعمال در اون مرتبه عالیه و جامع و شرایط کامل، جامع و اجزای و شرایط که در اون استعمال حقیقی باشد در بقیه مجازی، این رو قبول نفرمودید. اگر احتمال چهارون که در اون جامع و اجزای و شرایط استعمال حقیقی است و بلا ادعای در سایر مراتب استعمال حقیقی است با ادعای و تنزیل، که تنزیل الفاقده منزلت الواجد، اگر این را هم نپذیرفتید، گفتید واقعا خلاف وجدان ما، استعمالات مثل هم است، اینجوری نیست، توی یکیش حقیقت باشد یکیش مجاز، توی یکیش بدون ادعا و تنزیل باشد یکی با ادعا و تنزیل، اگر این را نپذیرفتید باقی میماند که استعمال لفظ در همه اینا به لحظه مشترک معنوی باشه. معنای مشترک معنوی چیه؟ معنایش این است که شما یک معنا رو براش لفظ وضع کردید، اسم گذاشتید، این معنا در همه این مصادیق جاری و ساری است. این میشه مشترک معنوی. خب اگر اینطور شد، معناش این است که شما باید یک جامعه در نظر بگیرید، یه چیزی رو بعد یک معنایی رو در نظر بگیرید که در همه این نمازها هست، که اون بشود مسمای نماز و مصداق نماز. تو نماز دو رکعتی هم هست، تو نماز چهار رکعتی هم هست، تو نماز آیات هم هست، تو نماز میت هم هست، تو نماز غلیق هم هست. و بعد اون کسی که مثلا فرض کنید که وقت ندارد یا آب براش ضرر داره، به جای وضو تیمم میکنه، طهارت مائیه داره یا طهارت ترابیه داره، در اونم هستش. اگر وقت نداره، پایان وقت است و نماز داره قضا میشه، میگن سوره نخون، نماز واجد سوره دلش هست، اون معنا در نماز فاقد سوره هم هستش. و همینطور اگر فراموش کرده است مثلا قرائت فاتحه داشته باشه، رکن که نیستش دیگه، خب نمازش درسته، بعد بر اون نماز فاقد فاتحه هم صدق بکند، در اون نماز واجد فاتحه هم صدق بکند، یه معنا اینجوری باید به دست بیاره.
این میتونه
عبارت اخرای امر وضع عام باشه. خب بله دیگه، بله دیگه، همین. یعنی شما وضع عام موضوع الله خاص رو که نپذیرفتید، بعد معنای عام رو در نظر بگیرید، میشه وضع عام، و برای همون معنای عام هم وضع بفرمایید، میشه موضوع الله عام، و بعد اون خودش دیگه در همه اینا جاری و ساری است و مصداق پیدا میکنه، میشه مصادیق. مثل شما لفظ انسان رو که وضع میکنید برای یک حقیقت انسان که در زید و عمرو و بکر و خالد دیگه مصداق پیدا میکنه، این میشه مشترک معنوی. خب معنای این حرف این هستش که شما چه قائل به صحیح بشوید و وضع برای صحیح، چه قائل بشوید به وضع برای عام، باید یه معنای مشترک در نظر بگیرید، میشه قدر جامع. منظور از قدر جامع همینه. حالا اگر صحیحی باشید اون معنای مشترکتون باید یک گونه‌ای باشد که طیف اعمال صحیح را شامل بشود، این مدار محدود تره. اگر اعمی بشوید و قائل به وضع برای اعم از صحیح و فاسد بشوید، طبعاً اون معنای مشترکی میخواد در نظر بگیرید باید یک طیف وسیعی تری رو شامل بشد، هم صحیحش رو هم فاسدش رو. ولی این لامحاله این مشکل رو خواهیم داشت که باید یک معنای جامعی رو تصویر کنه. خب حالا به ترتیب دیگه پیش میرن، اول صحیحی که گفتیم کارش ساده تره، بعد برن سراغ اعم. در مورد حالا صحیح به تصویر جامع بین افراد صحیح بفهمن که دو مدل ما میتوانیم جامع در نظر بگیریم. یک جامع مرکب، دو جامع بسیط. جامع مرکب یعنی چی؟ یعنی شما مثلا بگید که یه مجموعه اجزا و شرایط رو ذکر بکنید، بگید این میشهد مثلا معنای نماز. نماز آن است که تکبیر داشته باشد، قرائت داشته باشد، رکوع داشته باشد، سجود داشته باشد، مثلا تشهد و سلام به اضافه حالا شرط طهارت و شرط چیه دیگه. یه مجموعه رو شما، یه بسته ای از مجموعه اجزا و شرایط در نظر بگیرید، بفهمید که این قدر مشترک بین همه مصادیق نماز هاست. این میشه مرکب. معمولا بزرگان و آن علما فهمند که نمیتوانیم ما جامع مرکب در نظر بگیریم. چرا؟ به دلیل که اینقدر همونجور که در جلسه امروز و دیروز اینا گفته شد این طیف وسیع هست که شما هر شرطی که در نظر بگیرید چه کم چه زیاد مواردی هستش که این شرایط چون نیستند باید شما بگید که دیگه نماز صدق نمی کنند با حالی می کنند. و مواردی هستش چون بحث صحیحه دیگه، و مواردی هستش که اینها اگر باشد باز هم نماز صدق نمی کنند و نمازش درست نیست، با حالی که طبق این که اگر جامع باشد باید نماز صدق بکنید جور در نمیاد. مثلا شما به حد اقلی اکتفا کنید، بدا تکبیر، همین ارکان خم، مثلا ارکان تکبیر، رکوع، یا متصل رکوع، رکوع، سجده کذا و مثلا نیت، این حد اقلی رو که شما در نظر بگیرید. خب اگر کسی در حال اختیار هستش و غفلتی نداره، نسیانی نداره، جهلی نداره، این ارکان رو انجام بدهد، سایر اجزا رو انجام نده، نمازش درست یا غلط؟ غلط. و آنه که اگر جامعه باشد، جامعه صحیحی، این جامعه این پنجتا، ششتا، اگر بود بعد صدق بکند که نماز است و نماز صحیح هم هستش، جور در نمی. شما از این هم کمتر کمترش بکنید، باز خدمت شما عرض کنم که موارد پیش میاد که کمتر از اون هم درست است، مثل صلات غرقا، نماز غریق دیگه نه رکوع داره نه سجده داره و نمازش هم درسته و صلات برای صدق میکنه، با اینکه اون حد اقلی رو نداره. پس شما هر چقدر که شما 5 تا 10 تا 50 تا اجزا و شرایط ردیف بکنید بگه این قدر جامعه است، جور در نمیاد، چون در بعضی موارد مثل حال اختیار باید بیشتر از این باشد و اینها کفایت نمی کنند، صرف اینها که باشه بازم عملش باطله. و نسبت به برخی افراد و بعضی حالات کمتر از این هم که باشد نمازش درست. پس لذا جامعه مرکب جور در نمی. مرحوم شهید سعد رضوان الله تعالی علیه فرمودن که می توانیم ما جامعه مرکب هم تصویر کنیم. البته تصویرش سخت هست، طول می کشه، ولی قابل تصویر هست، محال نیست. چطوری؟ ایشون می فرمان که این اجزا و شرایط و در واقع قیود که قیود در صحت عمل هستن، اینها متفاوتن. و برای هر مدلش ما راه حل ارائه میکنیم که چگونه اینها در این مجموعه اجزا و شرایطی که میخواد به عنوان جامعه مرکب در نظر بگیرید چگونه قید شود. قسم اول قیودی هستند که مطلقا شرط صحت عملن و قیدن بدون برو برگرد. مثل چی؟ مثل قصد قربت، مثل نیت. در صلات قرقا هم که باشد باید نیتش رو داشته باشه دیگه. خب این موارد که مشکلی نیست، آره اینا باید فهرست بفرمایید بنویسید که مثلا نیت چه اینا بدون برو برگرد این حد اقلی هاییست که باید باشن. این قسم اول. اینا رو پس میتونید فهرست کنید، تو جدول بیارید، بگید اینا جزو اون جامعه مرکب ما هستن. قسم دوم بعضی از چیزایی هستن که یا خودشون یا بدلشون واجب است. بدل ارزی تخییری، یعنی که تو نماز باید یکی از این دوتا باشه، مثل رکعت سوم و چهارم، یا فاتحه الکتاب یا تسبیحات اربعه. خب اینجور چیزا هم شما میتوانید ذکر کنید به عنوان واجب، که گروه دوم مثلا به صورت تخییری فاتحه یا تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم، اینم جزو اون جامعه مرکب میتواند ذکر میشه. سوم قیودی هستند که بدل دارند، بدل ارزی تعینی، ارزه در طول هم نیستن، در کنار هم، ولی یا این یا اون. موقعی که غسل واجبه طهارت غسلی هست، وقتی که غسل واجب نیست طهارت به وضو واجبه. پس اونم میتونه دو قسم سوم بیاد که مثلا جزء اون جامعه مرکب غسل یا وضو واجب است. نفرمایید در قروا و چه اشکال، اون میرسیم به قسم دیگری. برای اینکه جامعه باشد بین این مواردی که باید غسل بکنند به شرطش یا مواردی که باید وضو بگیرد، به نحو تخییری باز میتونید داشته باشید، یا غسل یا وضو شرط این نماز است و جز اون جامعه مرکب در نظر گرفته میشود. نوع چهارم قیودی هستند که بدل دارند اما بدل طولی، نه بدل عرضه. قسم دوم و سوم، اولی اصلا بدل نداشت، دومی بدل داشت عرضی بود و تخییری، سومی بدل داشت عرضی بود و تعیینی. انتخابش دست من و شما مکلف نیست، خود شاعر مشخص میکنه اینجا وضوع اینجا غسل. اما نوع چهارم جاییست که بدل داره، بدلش هم طولیه، یعنی اول اون بدل اول اصلی، اگر نشد بدلش. مثل چی؟ مثل قیام و جلوس. نماز باید ایستاده بخونه، طرف نمیتواند نشسته میخونه. مثل تیمم و وضوع، باید وضوع بگیرد، نمیتواند، بدلش تیممه. اما تیمم در عرض وضوع نیست مثل وضوع و غسل، بلکه در طول. اگر امکان ندارد وضوع یا امکان ندارد غسل، اون موقع باید تیمم داشته باشد. خب اینجور موارد رو هم شما میتوانید باز تو جامعتون ذکر کنید که مثلا میفهمید یکی از شرایط قیام است اگر بتواند و الا جلوس، یکی از شرایط وضوع و غسل است اگر بتواند، نتوانست تیمم. این هم با اگر همون حالت طولی قابل ذکر در اون جامعه مرکب هست. از گردم یه جامعه کلی اجزای شرایط باید فهرست کنید، یه جامعه مرکب خیلی مفصلی میشه، ولی از فرمایشون که تصویر عقلی داره میتوانید جامعه مرکب در نظر بگیرید هر کدوم رو با یه مدل خاص. اما نوع پنجمی هست که یک مقدار کارش مشکل تره، و اون قیودی هستند که در حال عذر ساقط می شوند و بدل ندارند. اونه که بدل می داشت راحت بود دیگه، می گفتید یا وضو یا تیمم جزو شرایط. اونی که بدل نداشت و هیچ موقع ساقط نمی شد مثل قصد قربت و نیت، اونم که خب راحت بود، بی برو برگرد، شما جزو شرایط می آوردید. اگر یک کاری بشه که نیت داشت نباشه اصلا صلات صدق نمی کنه، صلات صحیح صدق نمی کنه. اما مشکل اینجاست، نوع پنجم که موقعی که عذر باشد ساقط می شود و هیچ بدلی نداره. حالا مثال زدن ایشون به بسم الله عند التقیه، به خاطر تقیه نشه بسم الله رو بگی، خب بدون بسم الله سوره رو می کنی دیگه و بدلی دیگه نداره که یا بسم الله بگو یا مثلا نه. همجور مثال دیگه ای زدم، من عرض کردم مثلا وقت تنگه و چاره نیست، میگه آه سوره رو نخوان. سوره واجب نماز دیگه، خب الان وقت تنگ است و عذر هست، سوره ثابت میشه، بدل نداره که بگی سوره هم جزوش این مرکب هست یا سوره یا فلان. بقیه شرایط رو همینطوره، مثلا طهارت الخبث، خب اگر زخم است و جراحت و پانسمان کردید و بدن نجس، خب باید با همون بخونید دیگه، طهارت ساقط میشه، بدل دیگه اینجا نداره که بگید یا طهارت انخبسن یا فلان، بدل نداره. اینجا مشکل میشه اگر اینو جزء مرکب ذکر بکنی، جزء جامع، خب در مواردی که به خاطر ضرورت و به خاطر عذر اینها رو ساقط شده است، اون نمازی که خوندی دست جراحت داره و خونیه، نماز خوندی بدون بسم الله، نماز خوندی بدون سوره، اگر اینا رو جزء جامع ذکر بکنید باید بگید باطل. اگر ذکر نکنید بعد لازمه اینه که آدم مختاری که مشکلی ندارد بدون عذر بسم الله شو نگه، سوره شو نخونه، طهارت انخبسین در لباسش و بدنش نباشه، نمازش درست باشه. مشکل اونده، اونای دیگه بفهمم قابل حل. تو این قضیه، تو این مدل پنجم کار مشکل تر هست، ولی می‌فرمان در این حال باز هم شما می‌توانید این رو جزو قیود و جزو اون جامع مرکب ذکر کنید به یکی از دو نحو. اینم قابل حل. به چه مدل؟ یک مدل این است که بفرمایید که مثلا اینها جزءند، مثلا بسم الله ذکر بکنیم که بسم الله جزء حالا مدل اولی که ایشون گفته اینطوره که بگید که اون اجزا، حالا نه بسم الله، مثلا فاتحه که قرائت سوره، نمیدونم نماز، حالا مثال بسم الله که ایشون زدن، نماز بدون بسم الله رو شما ذکر کنید، بسم الله رو جزو شرایط نیاورید، جزو اون جامع مرکب، الا اینکه بگویید مثلا سوره خواندن و فاتحه کتاب خواندن جزو نماز است، مشروط به اینکه اگر تقیه نبود بسم الله شو بگید. یه مدل، و مدل دوم بگم بعد تفاوتش روشن میشه. یه مدل این است که شما بسم الله رو جز شرایط نمیارید، میگید خواندن سوره و فاتحه کتاب جز است، مشروط به این که و مقیده به این که بسم الله را بگویی عند عدم التقیه. خب مشکل حل میشه. اون جایی که تقیه است بسم الله رو نگفتی، درسته، چون اصلا بسم الله جز شرایط نیابد، جز اجزا مثلا نیابد. اونجایی هم که تقیه نیست باید بسم الله رو بگی، بازم درسته، چون گفتیم خواندن سوره جزء است، به شرط اینکه عند عدم تقیه بسم الله هم بگی، بس مشکل حل میشه. مدل دومش اینه که نه، شما بفرمایید که خود بسم الله هم جزء هست، بسم الله هم جزء است عند عدم تقیه، فرقش با اولی چی شد؟ در اولیش جزء لیست اجزا و شرائط شما بسم الله رو ذکر نمی کردی، سوره جزء بود، الا اینکه سوره مقید بود به خواندن بسم الله این عدم تقیه، این همین تقیدون جزءون و قیدون خارجی بود که خود اون عمل خارج حساب می شود، این تقیدش شرط بود، اونم عند عدم تقیه. ولی این مدل دوم نه، شما وقتی فهرست میکنی خود بسم الله جزء اجزا میاد، اما جزء اجزا که میاد میگید بسم الله جزء است عند عدم تقیه. خب معناش این است که عند تقیه جزء نیست. نتیجه این میشه که اگر طرف نماز خوند با بسم الله بدون تقیه نمازش درست، نماز خوند بدون بسم الله با تقیه بازم نمازش درسته، نماز خون بدون بسم الله بدون تقیه نمازش باطله. لذا این نوع پنجم که بدل نداشت و ساقط میشد اندل عذر، باز قابل ترسیم هست که ما بتوانیم جامع مرکبی ترسیم بکنیم. این فرمایش ایشون در تصویر جامع مرکب. خب به نظر میرسد تصویر جامع مرکب با این مدلش قابل تصویر هست، استحاله عقلی نداره، ولی خب کی همچی کار میکنه؟ این کجای عرف هست در حقیقت شده که مثلا همه اینها رو در نظر گرفته شده است و یه معنای تصور میشه اینها، چون وضع آموز و لعام، یعنی باید در مقام تصور، در مقام وضع و در مقام استعمال بعد این معنا رو تصور بکنی، بعد براش وضع کنی و بعد در همین معنا هم استعمال کنی. آدم نمیبیند که این تصور، حالا بگیم شارع احاطه علمی و اشراف داره، ولی به حسب عرفی اینطور نیست که یه معنای به این گستردگی و با این همه طیف وسیع تصور بشود و بعد برای اون وضع بشود و ما هم براش مثلا خواسته بشیم استعمال هم کنیم در این معنا باشه. لذا به نظر میرسد باید رفت سراغ جامعه بسیط، حالا همونجور که غالب علما رضوان الله تعالی علیهم رفتن سراغ جامعه بسیط و جامعه مرکب رو دنبال نکردن، حالا ایشون هم میفهمن مرحوم شهید سعد میفهمن امکان دارد، بله امکان عقلی داره ولی عرفا اینطور نیست. این شاید جامعه بسیط. جامعه بسیط معنیش این استش که شما یک مفهوم رو، یک معنا رو در نظر بگیرید، این بسیط دیگه، جزء نداره که شما بگید اجزای مثلا تکبیر و نیت و سوره و اینا اجزا رو ذکر نمی کنید، یه مفهوم رو، یه معنا رو در نظر بگیرید که او، چون بحث جامعه صحیحی داریم، در همه مصادیق نماز صحیح حضور داشته باشد، اون معنا جاری و ساری باشه. حالا خود این جامعه بسیط به چند مدل قابل ترسیم هست که انشاءالله جلسه بعد و سلام الله علیه محمد و آله.